صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. شنبه 17 دی ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 7 ژانویه سال 2012 میلادی. شما شنوندگانی که در ایران هستید، صبحتون بخیر. مهمان ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا هستید. برنامه‌ای که تنها هدفش فراهم آوردن یک روز پرنشاط و همزمان پر آگاهی برای شماست. و ما بقیه وفاداران و یاران فردا از هر کجای این کره خاکی زیبا که صدای ما رو میشنوید، هر لحظه از شب یا روز رو که پشت سر میگذارید و به هر کار و تلاشی که مشغولید، وقتتون بخیر. بامداد اول هفته در ایران رو با یک پرسش از جملگی شما عزیزان شنونده آغاز میکنیم. چی کار کنیم تا شاد باشیم؟ 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 اسمس های خودتون رو به این شماره روان کنید. آیا شاد بودن روندی احساسیه؟ حالتیست که خود ما میتونیم امکان پدید اومدنش رو فراهم کنیم؟ مثلا الان اینجا ساعت 4:30 صبحه و ما خوشبخت و سربلند و پر امید اینجا نشستیم، تنها به امید این که با شما عزیزان شنونده، شنونده های خوب و صمیمیمون همراه باشیم. یعنی شما مایه دلخوشی ما هستید. مایه دلخوشی شما چیه؟ حضورتون رو در این صبحانه با خبر اعلام کنیم. میخواییم در این نخستین روز هفته یک صبحانه با خبر خوب و با محتوا داشته باشیم. پس البته که با خبر باید آغاز کنیم. اگه تا حالا این ضرب المثل رادیو فردایی رو نشنیدید، خب الان دیگه وقتشه. هیچی، هیچ کجا و هیچ وقت بر خبر پیشی نمیگیره. نه گزارش، نه تحلیل، نه گفتگو، نه ترانه، موسیقی، شعر و ده رقم دیگه‌ای که در صف پخش هستم. با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم از بابک غفوری آذر.
با سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا. نخست وزیر قطر میگوید حکومت سوریه به توافقنامه امضا شده با اتحادیه عرب پایبند نیست و حضور ناظران اتحادیه عرب در سوریه وقت تلف کردن است. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت بر اساس تعهد دولت سوریه، نیروهای ارتش این کشور قرار بود از شهرها خارج شوند، اما این کار را انجام ندادند و در نتیجه خشونت‌ها متوقف نشده است. قرار است کمیته نظارتی اتحادیه عرب روز یکشنبه نخستین گزارش ناظران اعزام شده به سوریه را بررسی کند. چنانچه اتحادیه عرب به خروج ناظرانش از سوریه رأی بدهد، راه برای دخالت سازمان ملل در این کشور هموار می شود. در همین حال رسانه‌های رسمی سوریه از افزایش تلفات حادثه بمب‌گذاری روز جمعه در دمشق به 26 نفر کشته و 63 مجروح خبر می‌دهند. دبیر کل سازمان ملل خواستار کاهش تنش‌های روزهای اخیر میان ایران و کشورهای غربی شد. بان کی مون روز جمعه در نیویورک از ایران و قدرت‌های غربی خواست نهایت تلاش‌هایشان را برای کاهش تنش‌های روزهای اخیر به عمل آورند و اختلاف‌هایشان را از راه گفتگو حل کنند. بان کی مون در همین حال گفت در نهایت ایران باید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را اثبات کند. تنش‌ها در منطقه همزمان با اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره بستن تنگه هرمز و واکنش کشورهای غربی به این تهدید ایران افزایش یافته است. ایالات متحده آمریکا در واکنش به سفر محمود احمدی نژاد به کشورهای آمریکای لاتین از این کشورها خواست روابطشان را با ایران توسعه ندهند. ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه گفت آمریکا به شکل کاملا روشنی به کشورهای سراسر جهان نشان داده است که اکنون زمان تعمیق روابط امنیتی و اقتصادی با ایران نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از تماس‌های دیپلماتیک آمریکا با مقامات اکوادور و نیکاراگوئه درباره سفر محمود احمدی نژاد خبر داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از روز یکشنبه سفر خود به کشورهای آمریکای لاتین را آغاز می‌کند. او در این سفر قرار است به ترتیب به کشورهای ونزوئلا، نیکاراگوئه، کوبا و اکوادور برود. منابع نزدیک به دیپلمات‌های اروپایی میگویند چند کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار تعویق تحریم خرید نفت ایران شدند. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، در گفتگو با رادیو فردا از مهلت 3 تا 6 ماهه چند کشور اروپایی برای اعمال تحریم خرید نفت ایران خبر داد و گفت این کشورها خواستند تخفیف‌هایی را هم که ایران برای این کشورها در نظر داشته در محاسبات مربوط به هزینه‌های جایگزینی خرید نفت از کشور دیگری منظور شود. در روزهای اخیر خبرگزاری‌های بین‌المللی از آمادگی عربستان برای فروش نفت جایگزینی ایران به کشورهای اروپایی خبر داده بودند. 29 صنف سینمایی و عضو خانه سینما با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد ایران در انحلال خانه سینما اعلام کردند که خانه سینما را خانه قانونی خود می‌دانند. به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه از وزارت فرهنگ و ارشاد خواسته شده به جای تقابل با سینماگران در کنار آنها باشد. همزمان با انتشار این بیانیه تعدادی از سینماگران شناخته شده نیز در گفتگو با رسانه‌های ایران از تصمیم وزارت ارشاد انتقاد کردند.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود. اما بابک گوشی رو دوباره بگذار که سوالی ازت دارم. بعضی از شنوندگان گهگاه نامی ایمیل مد نظره یا اسمسی میفرستن و میپرسن که چرا خبراتون انقدر تکراریه؟ ما نصف خبرها رو از حفظ شدیم. به نظر شما باید به اینها چگونه پاسخ داد؟
خب رادیوی ما رادیوی 24 ساعت است و ما هر رأس نیم ساعت و هر یک ساعت بنا تناوب زمانی پخش برنامه ها خبر داریم و خب خبرهای روز هم به تناوب اهمیت در سرخط خبرها قرار میگیره. بستگی به اهمیت اون خبر ممکنه یک خبر ما در رأس اخبار قرار بدیم یا ممکنه از تکرارش جلوگیری کنیم یا متوقف کنیم تا پخش اونو. به همین دلیل ممکنه یک خبر چند بار پخش بشه یا یک خبر کمتر پخش بشه.
بابا یکی از دوستان میگفتش که اگر قرار باشه از خلاقیت خودمون استفاده کنیم خبر میشه دقیقه یکی زد، اما منتظر باید ببینیم تا خبر حقیقتا اتفاق بیفته تا پخش بشه و اگر خبری اتفاق نیفته در نتیجه خبرهای قبلی همچنان مد نظر خبرگزاری ها و نه تنها این رادیو بلکه خبرگزاری ها و دیگر رسانه های معتبر خواهند بود.
دقیقا همینطوره. ضمن این که ما علایق و فراگیری شنوندگان رادیو فردا هم در نظر میگیریم، به این که ممکنه یک خبر برای شنوندگان ما جذاب باشه یا بیشتر علاقه داشته باشن به اون، یا درباره موضوع محل سکونتشون ایران جذابتر باشه و مرتبطتر باشه. به همین دلیل ممکنه یک خبر مرتبط با ایران و اظهاراتی مرتبط با اون بیشتر پخش بشه.
سپاسگزارم. و از اونجایی که وقت به اندازه کافی کشتیم، بهتره یک راست بریم به سراغ نخستین گزارش این بخش. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز جمعه از ایران خواست گام‌های صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیزی را در جهت بهبود روابط با غرب بردارد و همچنین ثابت کند برنامه هسته‌ای آن کشور در راستای تولید تسلیحات هسته‌ای نیست. این در حالی است که به نظر می‌رسد روابط کشورهای غربی با جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر به سوی تیره‌تر شدن هرچه بیشتر پیش می‌رود. از سوی دیگر برخی دیپلمات‌ها در آژانس می‌گویند ایران به تحقق غنی‌سازی اورانیوم در مجتمع فوردو نزدیک‌تر شده است. کیانه معنوی
دبیر کل سازمان ملل در نیویورک گفت هر دو طرف باید نهایت تلاش خود را به کار گیرند که از افزایش تنش در منطقه جلوگیری شود و به گونه‌ای صلح‌آمیز راه حلی برای موضوعات مورد اختلاف پیدا کنند. بان کی مون با بیان اینکه ایران باید به طور کامل مفاد درج شده در 4 قطعنامه پیشین شورای امنیت را در خصوص توقف غنی‌سازی اورانیوم رعایت کند، تصریح کرد از احتمال ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران آنطور که در گزارش‌های اخیر آژانس آمده بسیار نگران است. دبیرکل سازمان ملل افزود به نظر نمی‌رسد که جامعه بین‌المللی متقاعد شده است که اهداف برنامه‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و این مسئولیت به عهده مقامات ایرانی است که ثابت کنند برنامه هسته‌ایشان دارای اهداف نظامی نیست. از سوی دیگر ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در پاسخ به پرسشی در خصوص سفر محمود احمدی نژاد به کشورهای آمریکای لاتین گفت رژیم ایران در حالی که افزایش فشارها را احساس کرده به این در و آن در می‌زند تا دوستان و همپیمانان تازه‌ای برای خود پیدا کند.
Well, as the regime feels increasing pressure, it is desperate for friends and flailing around in interesting places to find new friends. We are making absolutely clear.
خانم نولند گفت باید این موضوع را روشن کنیم که الان زمان مناسبی برای برقراری روابط عمیق تجاری، امنیتی و رابطه دیگری با ایران نیست و ایران یا باید انزوای کامل را تحمل کند و یا اینکه به تعهداتش در مورد برنامه هسته‌ای به طور کامل عمل کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادامه داد اتحادیه اروپا هنوز در مورد تحریم نفت ایران به توافق نهایی دست نیافته، اما ما انتظار داریم تا پایان ماه جاری میلادی به این توافق دست یابد.
The European Union is in the process of looking at tightening its own sanctions. It's made some decisions in principle, hasn't made final moves yet.
خانم نولند افزود ما همچنان به رایزنی با کشورهایی چون هند، چین، روسیه و دیگر کشورها ادامه می‌دهیم تا راه‌هایی برای تسهیل بخشیدن به تحریم نفت ایران پیدا کنیم. خبرگزاری رویترز روز جمعه از قول برخی منابع دیپلماتیک آژانس گزارش داد ایران در هفته‌های اخیر گام‌های بیشتری در جهت ادامه غنی‌سازی اورانیوم در اعماق زمین برداشته است. بنابراین گزارش ایران آماده‌سازی‌های لازم را در تأسیسات فردو در نزدیکی قم انجام داده و راه برای آغاز غنی‌سازی در سطح بالا در این مجتمع هموار شده است. گزارش هاکی است ماشین‌ها، تجهیزات و مواد هسته‌ای مورد نیاز به فردو منتقل و نصب شدند و گمان می‌رود کار غنی‌سازی که تاکنون در تأسیسات نطنز پیگیری می‌شد بتواند هر آن که مقامات ایرانی بخواهند در تأسیسات به مراتب امن‌تر فردو در اعماق زمین انجام گیرد. به گزارش رویترز دیپلمات‌های آژانس در وین که نامی از آنها برده نشده گفتند که ایران در اواخر ماه دسامبر اقدام به تزریق اورانیوم به سانتریفیوژهای این تأسیسات کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز در مورد این خبر ابراز عقیده نکرده. بنابراین گزارش ایران ماهاست خود را برای غنی‌سازی اورانیوم در مجموعه به شدت حفاظت شده فردو آماده می کند. ایران می گوید غنی‌سازی اورانیوم را در جهت تولید انرژی و یا اهداف صلح‌آمیز صنعتی انجام می دهد. اما غرب مظنون است که ایران در صدد ساخت بمب اتم باشد.
کیان معنوی گزارش می داد. نیروی دریایی آمریکا می گوید روز پنج شنبه 13 ملوان ایرانی و شناور آنها را از دست دزدان دریایی آزاد کرده است. منبع این خبر وبسایت رسمی نیروی دریایی آمریکا و وزارت دفاع این کشور است. بنابراین گزارش ملوانان ایرانی آزاد شده گفتند دزدان دریایی شناور ماهیگیری آنها را به گروگان گرفتند تا از این شناور برای عملیات خود در خلیج فارس استفاده کنند. بیشتر بشنویم از مینا بهارمست.
به گفته مقام‌های نظامی آمریکا یک هلیکوپتر ناو هواپیمابر جان سی استینس به درخواست کمک کاپیتان یک کشتی ماهیگیری ایرانی که به اسارت دزدان دریایی در آمده بود پاسخ داده و به تعقیب این کشتی ربوده شده می‌پردازد. این کشتی با نام المولایی با پرچم ایران حرکت می‌کرد. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا یک تیم مجهز مبارزه با دزدان دریایی متعلق به ناو یو اس اس کید به تعقیب راهزنان دریایی پرداخت و 15 دزد دریایی مسلح را که ظاهراً سومالیایی هستند بازداشت و 13 ملوان ایرانی را که در دو ماه گذشته به گروگان گرفته شده بودند آزاد کرد. این ملوانان همراه کشتی خود اجازه یافتند به مسیرشان ادامه دهند. این رویداد در 280 کیلومتری جنوب شرق مسقط پایتخت عمان در دریای عرب رخ داده است. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عملیات نجات ملوانان ایرانی را حکایتی باور نکردنی و جالب توصیف کرد.
This is an incredible story. This is a great story.
خانم نولند میگوید همان ناوی که ایرانی ها به عبور اخیر آن از تنگه هرمز اعتراض کردند، کشتی ایرانی را از دست دزدان دریایی نجات داد.
The very same ship and set of vessels that the Iranians protested on its last voyage through Hormuz, the John C. Stennis carrier strike group, just rescued this Iranian dhow from pirates.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که نیروی دریایی آمریکا ایرانی‌های به گروگان گرفته شده را سوار ناو آمریکایی کرد، با آنها غذا و آب داد و از آنها مراقبت‌های پزشکی کرد. طبیعتاً ایرانی‌ها هم خیلی سپاسگزار بودند که نجات داده شده بودند.
The US Navy took the Iranians on board, provided them with food, with water, with medical care. They were obviously very grateful to be rescued by these pirates.
ویکتوریا نولند در پاسخ به سوال خبرنگاران که می‌پرسیدند حالا این عملیات کمکی به کاهش تنش میان دو کشور می کند یا نه، گفت نمیدانم، باید از ایرانی ها بپرسید. از جانب آمریکایی ها این حرکتی انسان دوستانه بود. ناو هواپیمابر آمریکایی جان سی استینس در روزهای اخیر خبرساز بوده است. این ناو هواپیمابر جزء ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس است که برای پشتیبانی عملیات نظامیان آمریکا در افغانستان به دریای عرب رفته و به ناوگان پنجم این کشور در خلیج فارس پیوسته است. این ناو هواپیمابر همچنین مأموریت انجام عملیات ضد دزدان دریایی را بر عهده دارد و اخیراً خلیج فارس را ترک کرد. مقام‌های نظامی ایران در روزهای اخیر در جریان رزمایش نیروهای نظامی ایران این ناو هواپیمابر را تهدید کردند که دیگر نباید به خلیج فارس بازگردد. سرلشکر صالحی، فرمانده کل ارتش ایران و مسعود جزایری، معاون فرهنگی و تبلیغاتی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در چند روز گذشته هشدار داده بودند که به آمریکایی‌ها گفتند که بهتر از حالا که رفتند دیگر بر نگردند، چرا که در صورت بازگشت مشکلات احتمالی آینده بر عهده آنها خواهد بود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در واکنش به این تهدیدهای مقام‌های ایرانی گفته است که حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس به روال گذشته ادامه خواهد داشت. به گفته سازمان بنادر و دریانوردی ایران، در حال حاضر 109 ملوان ایرانی در گروگان دزدان دریایی سومالیایی هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش منابع خبری امارات متحده عربی، شماری از شرکت‌های ایرانی مستقر در این کشور فعالیت‌هاشون رو به ترکیه و مالزی منتقل کردن. سری بزنیم به کارشناس اقتصادی رادیو فردا تا از چند و چون این ماجرا آگاه بشیم. صبح شما بخیر آقای خواند.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خواند، رسانه‌های تهران به نقل از منابع خبری امارات متحده عربی از اوجگیری فشار بر بازرگانان ایرانی مستقر در این کشور خبر دادند. با توجه به حجم بسیار بالای روابط تجاری امارات متحده عربی و ایران، تغییر روش امارات در قبال جمهوری اسلامی از دیدگاه شما چه دگرگونی‌هایی را در زمینه اقتصادی در منطقه خلیج فارس به وجود خواهد آورد؟
هم منابع ایرانی و اماراتی و هم منابع غربی از وخامت روزافزون در فضای روابط مالی و بازرگانی بین جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی خبر میدند. امارات ویزای شمار زیادی از فعالان اقتصادی ایرانی رو لغو کرده، در راه دستیابی اینها به اعتبارهای بانکی موانع مهمی به وجود آورده، حساب تعداد زیادی از اونها رو در بانک ها بسته. در این شرایط طبعا پرسش های فراوانی مطرح میشه در مورد روابط آتی ایران و امارات که همونطور که میدونید مهمترین پل ارتباطی هست بین جمهوری اسلامی و بازار جهانی. حجم رسمی روابط بین دو کشور حدود 15 میلیارد دلار هست که با احتساب تجارت قاچاق و تجارت چمدانی میرسه به 25 میلیارد دلار. بیش از 80% این مبادلات در واقع صادرات امارات هست به ایران، یا بهتر هست گفته بشه صادرات مجدد، چون که امارات کالاهای ساخت کشورهای دیگر رو به ایران میفروشد و از محل دلالی میلیاردها دلار به جیب میزنه. به علاوه طی 30 سال گذشته ایران به استفاده از زیربناهای امارات در عرصه‌های بازرگانی، مالی، بیمه و همینطور حمل و نقل به شدت وابسته شده و هزاران شرکت ایرانی در امارات به ثبت رسیدند. بنابراین اگر وخامت روابط دو کشور ادامه پیدا بکنه، جمهوری اسلامی مجبور است به دنبال راه‌های جانشین باشه.
آقای خاوند، در میان کشورهایی که میتونن جای امارات رو برای ایران بگیرن، معمولا از قطر، عمان، ترکیه و یا حتی کشورهای دوردستری مثل مالزی نام برده میشه. آیا اینها میتونن در روابط مالی و بین المللی ایران جانشین امارات بشن؟
قطر و عمان و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نه فقط امکانات زیربنایی امارات رو ندارند، بلکه در رابطه با ایران با همون محظورات و ملاحظاتی روبرو هستند که امارات. مالزی با ایران فاصله زیادی داره و حتی فکر این که بتونه نقشی مشابه امارات رو برای ایران بازی بکنه نوعی خیال پردازی است. ترکیه البته یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران هست، ولی در رابطه با جمهوری اسلامی بسیار دست به عصا راه میره و مسلماً حاضر نخواهد شد روابطش با اروپا و آمریکا رو فدای روابط با تهران بکنه.
حالا در این شرایط، در صورتی که شکاف‌ها در روابط جمهوری اسلامی با امارات بیشتر بشه، تهران چه راه حلی رو در برابر خودش خواهد داشت؟
تهران احتمالاً تلاش خواهد کرد بخش بزرگی از مبادلات خودش رو حتی به صورت غیر رسمی به مرزهای خودش با عراق و افغانستان منتقل بکنه و در همون حال معابر تازه‌ای رو حتی خارج از منطقه برای حفظ روابطش با بازار جهانی به وجود بیاره. ولی بعید به نظر میرسه که این معابر بتونن در کوتاه مدت دست کم جانشین امارات بشن.
سپاسگزارم آقای خاوند و تا صبحانه با خبر دیگری. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما خانم روانشد.
روز اول هفته است و عناوین مهم روزنامه ها مد نظر هستند. سری میزنیم به شهرام رفیع‌زاده تا با هم روزنامه های صبح امروز رو مرور کنیم. صبح شما بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده. آیا این در روزنامه ها بازتابی داشته امروز؟
بله، امروز روزنامه های تهران امروز، شهر، خراسان و مردم سالاری احضار آقای احمدی نژاد به کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی رو مورد توجه قرار دادن و برخی از روزنامه ها اون رو تیتر یک شماره شنبه خودشون قرار دادن. روزنامه تهران امروز نوشته که آقای احمدی نژاد به این دلیل به کمیسیون امنیت ملی مجلس احضار شده که بخشی از سؤال نمایندگان مجلس رو پاسخ بده بهش و البته اشاره‌ای نکرده که جزئیات سؤالی که قرار است از آقای احمدی نژاد در این کمیسیون پرسیده بشه چیست، اما تأکید کرده که این سؤال در ارتباط با همون سؤال‌هایی هست که 79 نماینده مجلس طرحش رو در اواخر آذر ماه به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردن. روزنامه شرق از قول برخی از منابع خودش در مجلس نوشته که احتمالاً محور سوالات از آقای احمدی نژاد یکی مقاومت 11 روزه ایشون در جریان برکناری وزیر اطلاعات هست، دیگری عزل منوچهر متکی از وزارت خارجه هنگامی که در سفر بوده و سومی هم این سخنش که گفته بود مجلس دیگه در رأس امور نیست. و روزنامه مردم سالاری هم نوشته که با احضار آقای احمدی نژاد فاز دوم سؤال قانونی از رئیس جمهور در بهارستان کلید خورده.
وزارت ارشاد اسلامی اعلام کرده که اطلاعات سایت های اینترنتی رو پالایش و اصلاح میکنه. روزنامه های شنبه ایران اشاره‌ای به جزئیات این طرح داشتن؟
روزنامه روزگار روزنامه‌ای هست که جزئیات بیشتری از این طرح رو منتشر کرده. این روزنامه نوشته که آقای محمد صادق افراسیابی که مسئول ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی و خبرگزاری‌های غیر دولتی در وزارت ارشاد اسلامی هست، اعلام کرده که ما کار پالایش و اصلاح محتوای سایت‌های اینترنتی رو آغاز کردیم و تعدادی رو مأمور کردیم که بررسی بکنن محتوای سایت‌هایی که در ایران ثبت شده رو و مواردی رو که خلاف مواضع جمهوری اسلامی هست باید از این سایت ها حذفش. البته ایشون به نوشته روزنامه روزگار وعده داده که تا ابتدای دهه فجر، یعنی 12 بهمن سال 90، کلیه مطالب و محتوای مخالف جمهوری اسلامی رو از سایت ها حذف خواهد کرد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها چه واکنشی به آتش‌سوزی در مرکز نگهداری دختران معلول بوشهر داشتن؟
روزنامه‌های امروز از جمله روزنامه خراسان، روزنامه جامعه جمع و همچنین روزنامه کیهان این خبر رو با تأخیر چند روزه منتشر کردند. این آتش‌سوزی به نوشته روزنامه خراسان چهارشنبه هفته گذشته در مرکز نگهداری دختران معلول و کمتوان ذهنی در بوشهر روی داده و بر اثر اون دست کم 3 دختر معلول جان خودشون رو از دست دادن. 17 نفر دیگر هم دچار سوختگی یا مشکلات دیگری شدن و به بیمارستان انتقال پیدا کردن. روزنامه جامعه جمع از قول یکی از مادران کودکانی که نجات پیدا کرده گفته که دولت پیشتر بخشی رو که نگهداری میکرد از دختران معلول ذهنی در بوشهر تعطیل کرده و ما مجبور شدیم که بچه های خودمون رو با ماهانه 200,000 تومان به این مرکز بسپاریم که اونها رو نگهداری بکنن، اما این حادثه پیش آمده و بنابراین خانواده های قربانیان و همچنین خانواده های سایر دخترانی که در این آتش سوزی دچار آسیب شدن شکایتی رو ارائه کردن که باید مورد رسیدگی قرار بگیره.
و اما تلاش دولت برای انحلال خانه سینما در روزهای اخیر مورد توجه روزنامه ها قرار گرفته بود. آیا این توجه هنوز ادامه داره؟
امروز روزنامه شرق حمایت 24 صنف سینمایی از خانه سینما رو منتشر کرده و خبر داده که پس از صدور دستور انحلال خانه سینما از سوی وزارت ارشاد اسلامی روز گذشته 24 صنف فعال سینمایی ایران با امضای نامه‌ای حمایت خودشون رو از عملکرد خانه سینما و هیئت مدیره اون اعلام کردند و خواستار لغو دستور انحلال خانه سینما شدند. البته روزنامه‌های دیگه مثل روزنامه مردم سالاری هم به این موضوع توجه نشون دادن. روزنامه مردم سالاری نوشته که هیئت مدیره خانه سینما بیانیه‌ای صادر کرده در پاسخ به اظهارات وزیر ارشاد در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی و گفته که خانه سینما یک مرکز قانونی هست که در سال 72 به ثبت رسمی رسیده و مجوز فعالیت خودش رو هم در همون زمان از وزارت ارشاد اسلامی دریافت کرده و وزارت ارشاد الان نمیتونه رأساً اون رو منحل اعلام بکنه، بلکه تنها قوه قضاییه است که قادر هست این کار رو انجام بده. این روزنامه همچنین خبر داده که آقای یدالله صمدی مدیر عامل پیشین خانه سینما هم در نامه‌ای سرگشاده به آقای احمدی نژاد گفته که خانه سینما یک اتحادیه و سندیکای هنرمندانی هست که 5,000 عضو داره و تاکنون هم افتخارات زیادی برای ایران کسب کرده و انحلال اون افتخاری برای جمهوری اسلامی نیست.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، تا فردا، خدا نگهدارتون.
متشکرم، روز خوبی برای شما و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو.
از هومن آزما ترانه بهترین، شعر از عرفان سلیمی، آهنگ و تنظیم از خود هومن آزما.
بهت میاد بارون و گل، ماه و غزل صدات کنم، خورشید دنیام بشی و صبح تا غروب نگات کنم. بهت میاد که چشم تو ستاره شبام کنم، لبخنده شیرین تو شادی لحظه هم کنم. داشتن تو مجنون و جا گذاشتم،
عزیزان شنونده، به بخش دوم صبحانه با خبر میرسیم و اسمس های شما سرازیره. یادآوری میکنم که این تعداد با ما تماس گرفتن، از جمله سعید از تهران که میگه اول ورزش، دوم دعای منظم، سوم عشق ورزیدن و چهارم خدمت به مردم از عواملیه که میتونه شادی آور باشه. آقایی به نام آقای قاسمی از نهاوند رضایت خودشون را از صبحانه با خبر اعلام کردن و ترانه لوری خواستن. به شما مژده میدیم که ترانه موتورچی از مرحوم رضا سقایی در راه تا لحظاتی دیگه. آقای رسول عالی هم ظاهراً به نظر از صبحانه با خبر راضی میان. عزیزان فرهاد از کرج و بسیاری بدون نام و نشان تماس گرفتن. ادامه بدید و با 2-0-420-603-87-41-50 تماس بگیرید و بگید چه چیزی رو عامل شادی میدونید، چگونه میتونیم شاد باشیم. اول هفته است و میخواییم هفته شاد و پرتوان در پیش داشته باشیم. بابک غفوری آذر اینجاست تا سرخط مهمترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
با سلام و صبح بخیر دوباره. نخست وزیر قطر میگوید حکومت سوریه به توافقنامه امضا شده با اتحادیه عرب پایبند نیست و حضور ناظران اتحادیه عرب در سوریه وقت تلف کردن است. دبیر کل سازمان ملل خواستار کاهش تنش‌های روزهای اخیر میان ایران و کشورهای غربی شد. ایالات متحده آمریکا در واکنش به سفر محمود احمدی نژاد به کشورهای آمریکای لاتین از این کشورها خواست روابطشان را با ایران توسعه ندهند. منابع نزدیک به دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند چند کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار تعویق تحریم خرید نفت ایران شدند. 24 صنف سینمایی عضو خانه سینما با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد ایران در انحلال خانه سینما اعلام کردند که خانه سینما را خانه قانونی خود می‌دانند. نرخ بیکاری در آمریکا به پایین‌ترین میزان در 3 سال اخیر رسید. اتحادیه اروپا روز جمعه بار دیگر درباره شمار انبوه اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا گفت صدها تن در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شدند. او بر این مبنا ایران را پیشتاز اجرای حکم اعدام بر حسب جمعیت کشور در رده‌بندی کشورهای جهان دانست.
خب این از خبرها که از بابک غفوری آذر شنیدید و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از صدای آشنای ورزش ایران و همچنین کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
هفته 18 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز جمعه با 5 بازی پایان یافت. 3 مساوی، 2 تیم برنده، استقلال همچنان پرچمدار. هر دو تیم برنده از خوزستان بودند. نفت آبادان در خانه داماش گیلان را با 2 گل بدرقه کرد و فولاد خوزستان از میدان شاهین با دست پر به اهواز بازگشت. برد 2-1. اما سبای قم و تراکتورسازی تبریز در قم 2-2 مساوی کردند و دیدار سایپا در کرمان با مس سرچشمه بدون گل بود. آخرین بازی هفته 18 لیگ برتر نیز در ورزشگاه آزادی تهران میان استقلال و سپاهان اصفهان 1-1 شد در حضور 30,000 تماشاگر. دیداری که به گفته مهدی سید صالحی بازیکن سپاهان باید تیمش در آن برنده میشد.
به نظر من سپاهان یکی از بهترین بازی‌هاش انجام داد. ما به نظرم میتونستیم مستحق پیروزی باشیم.
زلاتکو کرانچار سرمربی اهل کرواسی سپاهان نیز همین نظر را داشت و معتقد بود بخت با سپاهان یاری نکرد. اما پرویز مظلومی سرمربی استقلال عکس این نظریه را داشت.
من فکر کنم سپاهان خیلی خوش شانس بود. آمار موقعیتایی که داشتیم فکر کنم سپاهان بعد غیر از گل موقعیت خاصی دروازه ما ایجاد نکرد.
البته خود مظلومی هم تیم استقلال را با وصل پینه به مسافه سپاهان فرستاده بود.
شرایط تیممون با توجه به داشته‌هایی که داشتیم واقعا تیممون رو وصل پینه کردیم. به قولی 11 نفر جور کردیم گذاشتیم تو زمین.
در پایان هفته 18 لیگ برتر استقلال همچنان پیشاهنگ مسابقات باقی ماند با اختلاف 4 امتیاز نسبت به تیم دوم جدول یعنی نفت تهران. تیم‌های سپاهان، تراکتورسازی تبریز، سبای قم و نفت آبادان 3 تا 6. تیم‌های فانوس به دست ته جدول مروان، سپاسی و مس سرچشمه. پرسپولیس هم به رده 11 جدول سقوط کرد. در انگلیس تیری هانری بازیکن فرانسوی با یک قرارداد موقت 2 ماهه تمرینات خود را با تیم آرسنال آغاز کرد. هانری که عضو تیم ردبولز نیویورک در آمریکا است، از یک مرخصی 2 ماهه استفاده کرد و به تیم سابقش آرسنال پیوست. او که 34 سال دارد با 226 گل رکورددار گلزنی در تاریخ تیم آرسنال است. دو بازیکن فرانسوی فینالیست های تورنمنت تنیس بین المللی قطر شدند. ژو ویلفرید سونگا پس از آنکه حریفش روژه فدرر سوئیسی شماره 3 جهان به علت آسیب دیدگی در مسابقه نیمه نهایی حاضر نشد به فینال رسید. اما بازیکن دیگر فرانسوی گال مونفیس موفق شد در 2 ست رافائل نادال اسپانیایی شماره 2 جهان را شکست دهد و فینالیست شد. از نکات جالب مسابقات تنیس 1 میلیون دلاری قطر، حضور عادل برقعی داور ایرانی برای قضاوت بازی هاست. و در ایران 44مین سالگرد درگذشت غلامرضا تختی، اسطوره استثنایی ورزش ایران، امروز برگزار می شود. این مراسم پیش از ظهر امروز شنبه در ابن باوه شهر ری بر سر مزار جهان پهلوان و با حضور قهرمانان و پیشکسوتان ورزش برگزار خواهد شد.
دنیای نشر.
وقتی مرا به زندان بردند، روزنامه ها همه چیز را نوشتند الا دلی که روی دستان تو مانده بود. آنچه در آغاز خواندم شعری است از مجموعه دهانم بوی مریم می‌دهد. این کتاب در هفته های اخیر منتشر شد. کتاب دهانم بوی مریم می‌دهد دومین مجموعه شعر کیوان مهرگان است که روزنامه نویس و زمانی دبیر سرویس سیاسی روزنامه شرق بود و تاکنون چندین بار به دلیل فعالیت‌های ژورنالیستی خود بازداشت و زندانی شده است. نخستین مجموعه شعر کیوان مهرگان تو و جاده همدستید نام داشت. این دو مجموعه شعرهای کوتاهی را در بر می‌گیرند که بر مضمون شناخته شده و رایج عشق و حسرت در قالب معنوس شعر قالب دهه 70 به بعد در ایران شکل گرفتند. تمام دلهوره من این است روزی که مشتم باز می شود همه بفهمند دستانم خالی از تو بود. شعر کوتاه و قالب‌های برگرفته شده از هایکوی ژاپنی از الگوهای تجربه شده شعر فارسی در دهه‌های 40-50 است و منصور اوجی در این دهه‌ها در مجموعه‌ای چون کوتاه مثل آه کوشید تا عاطفه، تخیل و تفکر شعری شده و هستی شناسی شاعرانه خود را در قالبی فشرده بیان کند. برخی شعرهای کوتاه اوجی در آن دوره ماندگار شدند چرا که بینش، نگاه، حس و عاطفه چند بعدی را در قالبی فشرده بیان می‌کردند. اما اغلب شعرهای کوتاه صدای اخیر حس و عاطفه تک بعدی و رایج و تکراری را در قالب تصویرها و استعاره‌های ساده‌ای بیان می‌کنند که شعریت و معنای محدود خود و نیز غیبت تجربه عینی و وقوف ذهنی شاعر را در همان خوانش نخستین بر خواننده آشکار می کنند. در برخی شعرهای مجموعه دهانم بوی مریم می دهد ابعاد هستی شناسانه و مؤلفه های موقعیت به شعر استحاله و در شعر جاری شدند. اما اغلب شعرهای این مجموعه چون اغلب آثار شعری نسلهایی که در 3 دهه اخیر به شعر روی آوردند جهان ذهنی انسانهایی را بیان و تصویر می کنند که استبداد سیاسی و موقعیت بسته اجتماعی فرهنگی مرزهای تجربه اینی را بر آنها تنگ کرده و فضاهای وقوف فکری را بر آنها بسته است. مضامین، محتوا، قالب، ساختار و زبان شعرهای برآمده از این موقعیت محدود و بسته و مشروط به طبقه متوسط شهری ایران لاجرم به تجربه های جزئی تک بعدی عاطفی و معنوس محدود می شوند. اما شعر این نسل ها به رغم همه محدودیت های ادبی و فکری و سیاسی به عشق راه می برد و عشق حتی در شناخته شده ترین و تکراری ترین بیان های خود شعر را نجات می دهد و شاعر در مجموعه دهانم بوی مریم می دهد می سراید یکی بود یکی نبود آنکه بود تویی آنکه نبود منم.
همه پیچ، این همه گذر، این همه چرا، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
صبح اول هفته در ایران و صبح یک روز مانده به پایان یک هفته دیگر در خارج از ایران، بد نیست سری بزنیم به علی ناظمی و از تازه های دنیای موسیقی با خبر بشیم. صبح شما بخیر آقای ناظمی.
صبح بخیر خانم روانشناس، بهتون سلام میکنم، همچنین آرزوی صبح خوبی رو براتون میکنم و این رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم و بهشون سلام میکنم.
آقای ناظمی، امروز مراسم بزرگ داشته استاد به نام موسیقی ایرانی، کسی که 3 سال پیش از دنیا رفت، فرامرز پایور قراره که برگزار بشه. در این باره برامون بگین.
فرامرز پایور نیاز به معرفی شدن نداره. کسی بوده که تو سالیانی که فعال بوده به عنوان یک آدم تاثیرگذار در موسیقی سنتی ایرانی خودشو شناسونده به همه و اصلا مهمتر پایه‌گذار گروه نوازی در موسیقی سنتی ایرانی بوده. نوازنده به نام سنتور بوده که 18 آذر 3 سال پیش در 72 سالگی درگذشت. امروز یادبودی برای زنده یاد فرامرز پایور برگزار میشه که بزرگانی چون هوشنگ ظریف توی سخنرانی میکنن. این برنامه در مؤسسه فرهنگی اندیشه میشه.
و فردا صبح قراره از آلبوم تازه‌ای از محمد رضا درویشی رونمایی بشه، اتفاقی که از هفته پیش توجه دوستداران موسیقی رو به خودش جلب کرده بود.
دقیقا همینطوره، حتی در فضاهای مجازی مثل فیسبوک خیلی ها به استقبال این اتفاق رفتن. آلبوم برگزیده موسیقی سینما و تئاتر اثر محمد رضا درویشی قراره که به زودی منتشر بشه و فردا در تالار استاد شهناز در خانه هنرمندان ایران رونمایی میشه و فکر میکنم از پس فردا باشه که این آلبوم در تمام مراکز فرهنگی و فروشگاه موسیقی ایران پخش بشه و آماده فروش باشه. این آلبوم برگزیده آثار محمد رضا درویشیه که در 5 سی‌دی منتشر میشه، آثاری که اون طی سالیان برای بزرگانی چون بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی ساخته تو این آلبوم گنجانده شده، آثاری که برای نه فقط سینما و برای تئاتر ساخته. خود محمد رضا درویشی هم لازم به معرفی نیست، فقط یک خط برای کمتر کسایی که اون رو نمیشناسن بگم که محمد رضا درویشی یک آهنگساز و یک محقق در حوزه موسیقی ایرانی و حتی نگاهی به موسیقی نواحی داره.
ناظمی، بی بی سی معمولا هر ساله یک برنامه‌ای داره به نام صدای سال که جوانان و اونهایی رو که صداهای برگزیده سال به حساب میان انتخاب میکنه و معمولا اونها بعدها در زندگی آدمهای مشهوری میشن، از جمله اونها ادل بود. در این باره در مورد امسال چه خبری برامون دارید؟
شما توضیح کامل راجع به این برنامه دارین، برنامه که 9 سال برگزار میشه و مستعدین موسیقی رو معرفی میکنه، مستعدینی که بعداً ممکنه تبدیل بشن به سرشناس‌های دنیای موسیقی و شما از آدل اس بردین که این جایزه رو پیشتر برده بود و بعداً تبدیل شد به یک سرشناس. امسال مایکل کیاوانکا یک اوگاندایی الاصل که در لندن بزرگ شده این جایزه رو برده، جوونیه که موسیقیش رو منتقدین خیلی استقبال کردن و خیلی ها اون رو موسیقی میدونن مشابه یک عصر پاییزی خلوت، موسیقی سرشار از آرامش و سرشار از زیبایی ها.
One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times I've been told all this talk will make you old. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Moving on, so I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide.
ما آهنگ انتخابی برای نخستین روز هفته در ایران برای شنوندگانمون چه دارید؟
دوستم از گروه The Doors انتخاب کنم، چون که توی خبرها قبلا اینجا تو این برنامه گفتیم که قراره که آلبوم LA Woman از The Doors برای 40th سالگردش دوباره منتشر بشه، ولی گروه The Doors اعلام کرده که این آلبوم منتشر نخواهد شد. گروه تأثیرگذار در موسیقی راک در انتهای دهه 60 و در ابتدای دهه 70 با خواننده و شاعرشون جیم موریسون که همچنان هم تأثیر گذارن و همچنان طرفدارای بسیاری در دنیا دارن و خیلی منتظر باز انتشار این آلبوم بودن، برای همین از این گروه آهنگ مردم غریب هستن رو گوش بدیم، آهنگی که در سال 67 منتشر شده و شعرش روایت میکنه زندگی خودشو در این آهنگ به عنوان یک شخصی که از اجتماع دور افتاده. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're alone.
آقای ناظمی، تو شنوندگان ما به ترانه مردم عجیبن از گروه The Doors گوش میکنن. من هم با شما تا نوبت دیگه و صبحانه با خبر دیگه خداحافظی میکنم.
روزتون خوش خانم روان شد، همچنین روز خوبی برای همه شنوندگان آرزو میکنم. When you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Yeah.
و در این بخش از برنامه به سراغ نمایشنامه با نام موهای بلوند می رویم. این اثر نمایشی که در ایران چندین جایزه در زمینه‌های گوناگون به دست آورده به وسیله اصغر خلیلی نوشته شده و کارگردانی شده و در آلمان، فرانسه، هلند و بلژیک هم به روی صحنه رفته. آقای خلیلی از هنرمندان پرکار تئاتر در ایران است و 15 سال است که گروهی به نام تجربه نو را راه اندازی کرده. از نمایشنامه موهای بلوند بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
شیرین، من اصلا اینو نمیتونم حذف کنم.
چیو؟
یعنی به هیچ وجه من اینو نمیتونم حذف کنم که یه نفر از صبح تا ظهر تو خونه کار کنه، غذا بپزه، بعد همه بیان بخورن و دنبال استراحتشون اون بدبخت دوباره پشت ظرفای نشسته رو بشوره. خیلی ظلمه.
این همه رجس خوندی تا به من بفهمونی که به من بدبخت هیچ کمکی نمیداره.
من منظور من شما نبودی، منظور من موضوع کلیه. چه حلقه غلامی و چاکریمون رو خیلی زود از نو بپوش آویزون کردیم. خانم
این بخش کوتاهی از نمایشنامه موهای بلوند است که از سوی گروه تئاتری تجربه نو در اصفهان برای اولین بار در خارج از ایران اجرا شده است. این گروه هنری در اصفهان شکل گرفته و همه اعضای آن هنرمندان جوانی هستند که در رشته تئاتر تحصیل کردند. موهای بلوند را آقای اصغر خلیلی برای اجرا بر صحنه تنظیم و کارگردانی کرده و در گفتگو با ما از حال و هوای نمایشنامه اینطور یاد کرده است.
داستان این نمایش هویت انسان در جامعه صنعتی امروزی است. زنی همسرش به ماموریت میره، در اوایل لحظه زندگیش پس از اینکه همسر از ماموریت برمیگرده به دلیل تراکم بیش از حد کارش فراموش میکنه جمله دوستت دارم رو تکرار کنه. به حدی پیش میره که به زن تصور میکنه همسرش به این ماموریت که رفته اون نیومده، یه کسی دیگه برگشته خونش و اینقدر این موضوع براش پررنگ میشه که روانپریش میشه. به حدی که به زور قرص دوا آروم میشه که توی خونه. اینقدر موضوع پیش میره تا زن میپذیره که الان که اون شوهر واقعیش توی منزلش نیست بره و دنبال شوهرش بگرده و میره اون محلی که ماموریت رفته ببینه آیا شوهرش رو پیدا میکنه یا نه.
فرهاد، من تو آشپزخونه بودم، تو هیچ صدایی نشنیدی؟
صدا؟ نه، مگه صدا اومد؟
تو واقعا هیچ صدایی نشنیدی؟
نشنیدم.
فرهاد، من تو آشپزخونه دوباره یه سوسک دیدم.
سوسک؟ خب چی شد؟
چی شد؟
همون که میگی سوسک.
خب بپرسی من چیکار کردم؟ سراغ اون سوسکو از من میگیری؟
آخه تمام این حسابای من ریخته به هم، رازبندیایی که تو شرکت کردم پاکیت شدم.
موهای بلوند در جشنواره فجر شرکت کرد که به نمایش برگزیده جشنواره فجر شناخته شد و از زاویه آسیب شناسی اجتماعی به عنوان نمایش برگزیده انتخاب شد. به غیر از جشنواره فجر یک جشنواره دیگه در ایران هست معروف به جشنواره مناطق که چند تا استان با هم به رقابت می‌پردازند تا به مرحله فجر برسند، در اونجا هم رتبه برگزیده دریافت کرد. همچنین بین آثار هر استان هم داوری میشه، در اونجا هم این رتبه برگزیده رو به خودش اختصاص داد.
شیرین، یه سوال
بگو.
اگه گفتی چرا زن از سربازی نمیرن؟
فرهاد، اگه بخوای دوباره مسخره بازی در بیاری همه اینا رو پاشم تو صورتت.
یه جدی دارم میگم، چرا دختره مثل پسره سربازی نمیرن؟
نمیدونم، شاید فکر میکنن آقایون خیلی قوی تر.
نه،
که البته علم ثابت کرده خانوما خیلی قوی تر از آقایونن.
اون که شکی توش نیست، یعنی علمم ثابت نمیکرد بر هیچ مردی پوشیده نیست که خانوما خیلی قوی اند.
تو اصلا جنبه حرف جدی نداری، چای تو بخور.
نه، آره من جدی میگم، تو داری برداشت بعد میکنی.
این نمایش با استقبال بسیار زیاد تماشاگر در ایران روبرو شد. شاید علتش به خاطر اینه که خیلی موضوع بروز و چیزی که در دست تمام آدم‌هایی که درگیر کار و شغلشون هستن. به جرئت میتونم اینو بهتون بگم، من بعد از اجرای این نمایش بسیاری از خانم‌ها یا آقایونی میمدن بعد از نمایش من گفتن که ای کاش من با همسر اومده بودم این نمایش رو میدیدم. چون شخصیت نمایش من شیرین و فرهاد هستن، یک شخصیت داستانی عاشقانه ای هم هست. اگر خانمی میومد به من میگفت کاش با فرهاد اومده بودم، اگر آقا بود میگفت کاش من با شیرینم اومده بودم.
آقای خلیلی، این اثر رو هم خود شما نوشتین؟
بله، خود من تنظیم کردم. بله.
اما پاسخ سوال، این که علم ثابت کنه زن از مرد قوی تره، رسالتی که داره انجام میده. بله، ولی اگر به زن تمام فنون نظامی هم از سلاح سرد و گرم و نیمه گرم و ولرم و دفاع شخصی هم آموزش بدن و 24 ماه هم خدمت سربازی بره، شیرین باز یه رابطه دو مجهولی براش بدنه پاسخه. بگو چی؟ اونم رابطه دو مجهولی سسک و مارگولنگ.
خیلی مزه.
شیوا مکینیان، مهدی فرخانی و مهدی حسینی بازیگران نمایش نمایشنامه موهای بلندند. احسان نجفی زاده دستیار کارگردان و موسیقی نمایشنامه موهای بلند از مهرداد طاهری و مجید محیط است و طراحان نور و لباس به ترتیب شهاب مکینیان و معصومه احمدی هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، از بندر عباس آقای یحیی نوشتن که با همسرشون از شنوندگان رادیو فردا هستند. خانم یا آقای علی نژاد از اصفهان صدقه دادن را عامل برکت و شادی میدونن. آقای محمد از زرین شهر نوشتن که غم گذشته رو نخورید، استرس برای آینده نامعلوم نداشته باشید و امید به خداوند، خداوند مهربان رو از دست ندهید تا شاد باشید. آقای رسول عالی اما ظاهرا یک اعتراض کوچولو داشتن، میگن که پیامشون اشتباه خونده شده، چرا که ایشون صبحانه با خبر رو انرژیزا خونده بودن و من تنها گفتم که ایشون از صبحانه با خبر راضی هستن. و اما نوبت میرسه به این که به درخواست بسیاری از شما شنوندگان گرامی در طی روزهای گذشته، از جمله آقای قاسمی از نهاوند، امروز ترانه موتورچی رو بشنویم از خواننده فقید رضا سقایی. نام دیگر این ترانه دایه دایه است.
Let's go. چیزی نه لاشن کار